از دیگه به ویژه کامران قاسم پور که حالا باید با یکی از دو کشتیگیر بزرگ وزن 92 کیلوگرم فعلی البته چون که دیوید تیلور توی 86 کیلوگرم بازی میکرد و به مسافه حریفاش میرفت، حالا باید منتظر باشیم کامران کشتیگیر مقابلش رو از پیش رو برداره، اون طرف دیوید تیلور و سعد الله‌ایف یکیشون باید با کامران مسابقه بدن. محمد نوخودی هم خیلی اتفاق خوبی براش رخ داد چون توی اون وزن‌کشی و توی اون حالا جدول بندی که انجام شد ابتدا باید با جردن باروز کشتی میگرفت، ولی خب جردن باروز حالا این که با هم کشتی بگیرن احتمالش خیلی زیاده، ولی خب توی حالا دور نخست نخواهد بود. اما همچنان حواشی مراسم شب گذشته توپ طلا ادامه داره، شاید حالا بخشش به خاطر جایزه دادن به رودری هست. توی فضای مجازی منتشر شده بود خبری مبنی بر این که آقای گواردیولا به برای بچه های رئالی خبر داده بوده که قرار نیست توپ طلا به وینیسیوس اهدا بشه و این باعث شد که کلن سفر رئالیا کنسل بشه. اون طرف یامال هم تونست به عنوان بهترین بازیکن جوان فوتبال دنیا عرضم به خدمتون جایزه رو کسب کنه. قبلا کیلیان امباپه بود که با 18 سال و 352 روز این جایزه رو کسب کرده بود، اما دیشب لامین یامال با 17 سال و 107 روز تونست این جایزه رو از آن خودش کنه. از رقابت‌های لیگ برتر ایران همچنان بگم خدمتتون، هفته دهم گفتم که استقلال خوزستان و پرسپولیس فردا ساعت 18 دیدار خواهند کرد. استقلال و تراکتور یکی از دیدارهای حساس این هفته که خیلی نگاهشون به این بازی هست با توجه به اینکه آقای موسیمانه هم برای دومین بار قرار روی نیمکت بشینه، باید ببینن که آیا استقلال تغییری با حضور آقای موسیمانه درش رخ خواهد داد یا خیلی. تراکتور هم روزهای خوبش رو داره سپری میکنه. روز پنجشنبه ساعت 17:45 دقیقه با هم دیدار میکنن. به عنوان آخرین خبر هم بگم خدمتتون که آقای موسیمانه قرار فردا توی نشست خبری شرکت کنه و راجع به استقلال صحبت کنه. به نظرم صحبت‌های جذابی از این نشست خارج خواهد شد. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با ورزش ایران. تا یک ورزش ایران دیگه، خدا نگهدار.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت
دیدار سریع و سودمند امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع برای آیندت دیدار.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1. به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. با برنامه گزینه 1 رادیو ایران همراه شما هستیم. به اتفاق آقای علیرضا کیا دربندسری دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم تحقیقات فناوری و مشاوره بسیاری از رتبه های تک رقمی و زیر 1000 کنکور، سلام، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا. سلام، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام میکنم. امیدوارم که حال احوالتون عالی باشه، همچنین به دانش آموزی خوب کشورم، نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، کنکور 1404 سلام میکنم. امیدوارم بچه هر جا هستین درساتون عالی پیش بره، حال خودتون هم عالی باشه، این برنامه‌تون کمک بکنه که انشاءالله بهتر پیش بره.
انشاءالله. خب بدون مقدمه میپردازیم به پاسخگویی به سوالات شما. دوست عزیزی برای ما نوشتن که وقتتون بخیر، من امسال 12 به نظرتون در طول هفته فقط درس 12 بخونم یا پایه های دیگر رو هم کار کنم؟
ما در برنامه های قبل هم سوالات مشابه این رو داشتیم و من قبلا هم عرض کردم که 40% از نتیجه نهایی امتحانات نهایی بچه هاست، 20% نهایی 11 و 40% کنکور. اینکه من فقط 12 رو بخونم یعنی قید کنکور رو زدن و قید اگر نیازمنده، یعنی در واقع ترم 11 هستن، قید اون رو هم زدن. پس در نتیجه 60% رو رها کردن که خب مسلماً نتیجه خوبی هم برای دانش آموز به همراه نمیاره. کار عاقلانه اینه که خب 100% و با برنامه‌ریزی صحیح هم میشود که این رو اجرا کرد که هم پایه 12 پیش برده بشه در این نیم سال اولی که درش هستیم، یکی از پایه‌های 10 و 11 به انتخاب خود دانش آموز در کنار اون، حالا با یک درصد کمتری از وقت گذاشتن، و در نیم سال دوم عکس، یعنی نیم سال دوم 12 به همراه پایه دیگری که خونده نشده و هم برای امتحانات نهایی آماده بودن و هم برای کنکور. این چیزیه که ما بهش فکر کردیم، این چیزیه که ما الان براش برنامه داریم، این چیزیه که خب خیلی از شماها میتونید اگر دیر دارید شروع میکنید باش پیش برید با برنامه‌ای که ما برای شما داریم و در نهایت به همه اینها برسید. میخوام بگم بچه‌ها، اتفاقی که الان افتاده و تأثیر قطعی معدل و اینکه خب به هر حال هم برای امتحانات نهایی باید آماده باشید هم کنکور، 2 که وجود داره و در هر 2 خیلی از بچهای ما تونستن نتایج فوق‌العاده‌ای بگیرن. مثلا آتنا عسکری که امسال مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر قبول شده، یا به طور مثال خانم سونیا علیزاده که دندانپزشکی دانشگاه تهران قبول شده، اونها هم امتحانات نهاییشون رو خوب دادن و هم کنکورشون رو، هیچ کدوم رو رها نکردن، از اول هم عمومی هم در واقع اختصاصی در برنامه‌شون بوده و نتیجه هم شده این که دانش آموز بره و در کنکور و در امتحانات نهایی نتیجه عالی بگیره. پس بنابراین حرفم اینه که بچه‌ها حتما هر سپایه باید در سال کنکور خونده بشه. حالا هر کدومش کی رو مفصلا اگر به ما پیام بدید بهتون خواهیم گفت. یک برنامه‌ریزی منسجم باید داشته باشه که هم کنکور و هم نهایی رو در نظر بگیره و خب اینها ابزار خودش رو هم میخواد که ما همه اون ابزارها هم در اختیارت قرار میدیم، از آزمون تشریحی و تستی داشتن، رفع اشکال داشتن، بهترین اساتید رو باشون کلاس داشتن، بهترین برنامه رو داشتن، مشاور روانشناس داشتن، منتور تحصیلی داشتن و کلی خدمات دیگه که تو رو در نهایت در جایگاه همین دانش آموزی که گفتم قرار بده و سال بعد این موقع به عنوان یک رتبه خونده بشه.
انشاءالله. شما هم اگر دوست داشتید از این خدمات بهره مند بشین، کافی عدد 8 رو به سامانه 1571 بفرستید. یک بار دیگه اعلام میکنم، عدد 8 رو به سامانه 1571 بفرستید و با کارشناس ما و گروه مشاور متخصصشون در ارتباط باشید. با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دست یافتنی کنید. ساعت و لحظات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان و همراهان این برنامه آرزو میکنم. بخش دیگری از برنامه گزینه 1 رو تقدیم شما میکنیم. دوست عزیز شنوندهی نوشتن که به نظرتون چجوری تند خوان بشیم؟ من خیلی سرعتم توی درس خوندن پایینه و این خیلی اذیتم میکنه.
ببینید، یه نکته وجود داره. من در سال کنکور واقعیتش تندخوانی رو به شخص توصیه نمی کنم. ما روش‌هاش رو یاد میدیم ولی همیشه به بچه‌ها میگم که مهم اینه به اندازه و با سرعت مورد نیاز بخونی. تند خوندن خوب نیست به نظر من، خیلی کندخانی هم بده. میدونین خیلی از این کندخانی ها از وسواس مطالعاتی نشأت میگیره. یه کار ساده که خیلی از بچه ها میتونن همین امروز تو خونهشون انجام بدن و ببینن چقدر بهتر پیش میرن، اینه که وقتی دارن در واقع یک متن رو میخونن، با مداد یا انگشتشون زیر کلمات خط ببرن، زیر جملات خط ببرن. همین که چشم من هی بر نمیگرده لغت قبل رو نگاه کنه، خود به خود به سرعت مطالعه من خیلی افزوده میشه. کلی نکته دیگه خب الان نمیشه گفت چون باید توضیح بدیم، اما هر زمینه اکثریت این در واقع کندخوانی ها برمیگرده به وسواسی که دانش آموز روش مطالعه خوب رو بلد نیست. ما در دروس خواندنی که بیشتر خوندن داره روش لایه‌ای رو اتخاذ میکنیم که در روش لایه‌ای ما در حین خوندن وسواسی به خرج نمیدیم. بعد از اینکه پاراگراف تموم شد برای خودمون تکرار میکنیم که چه فهمیدیم. هر جایی که نیازمند مطالعه مجدد باشه فقط برای همونجا وقت میذاریم. خب اینجا وقتی دانش آموز میاد این کارهایی که حالا میگم مفصلا در کارگاه های آموزشی بهش گفته میشه رو کامل اجرا میکنه، میبینه که آها چقدر سرعتش به اندازه است. چون مهمه که من در سال کنکور با یک سرعتی بخونم که بفهمم،
بله.
هم انقدر این سرعت کافی باشه که مباحث به اتمام برسه و در طول روز من بتونم برنامه رو اجرا بکنم. برای همین میخوام بگم که روش های تندخوانی رو ما بهتون یاد خواهیم داد، ولی باز به شخصه میگم اینجوری نیستش که من میگم در سال کنکور الزامیه. بلد باشی بتونی یه بخش رو استفاده بکنی که سرعت بیشتری داشته باشی و با فهم بتونی سریع بخونی، خیلی عالیه.
بله
مطالعاتی رو بتونی کنار بذاری بسیار کار در واقع واجبیه و این هم روش‌های خاص خودش رو داره که قطعاً به تو گفته خواهد شد. خب میگم این دوتا در کنار هم که تو وسواس رو بذاری کنار و از اون طرف روش‌های رو بلد باشی که سریع‌تر مباحث رو بخونی، قطعاً این مشکل رو حل می‌کنه و روش مطالعه درست خیلی تاثیرگذاره.
شما هم اگر دوست دارید با روش‌های مطالعه صحیح آشنا بشین و از خدمات مجموعه آقای علیرضا کیا در بنسری مطلع بشین، کافی عدد 8 رو به سامانه 1571 بفرستید و با ایشون و گروه متخصص و مشاورشون در ارتباط باشید. یک بار دیگه اعلام می‌کنم، عدد 8 رو به سامانه 1571 پیامک کنید. اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه 1 موفقیت شما را تضمین می کند. و آخرین بخش از برنامه امشب، این درسته که پشت کنکوریا میتونن نهایتاً رتبهشون رو نصف کنن؟
نه خب 100% غلطه. اصلا چه حرفی، این جز اون باورهای غلطیه که بعضن شایع میشه که خب اصلا پشت کنکور بمونی اگه رتبه 10000 سال بعد نهایتاً نصف میشه. خب ابداً این شکلی نیست،
اصلا یه فرمول کلی نمیشه،
اصلا فرمول که نداره. ولی خب ما در همین کنکوری که گذشت مثلا مهندس قاسمی از رتبه 10000 اومده به رتبه 600 رسیده، 1/10 هم
بله
تونسته بهتر بکنه رتبهش رو. خب این چه حرفیه، پس نمیشه در واقع. یا مهلا معصومی عزیز رتبهش میگم 8-9000 بوده شده رتبه 621 اگر اشتباه نکنم در کنکور تجربه.
بیشتر
میشه چون روش های غلط رو شما همونجوری ادامه میدی، حالا دیگه مدرسه هم نمیری، نظمم نداری، بله خیلی میتونه بدتر بشه. ولی حرفم اینه کسی که درست بخونه میتونه 1/10 1/20 هم بکنه، حتی بعضا بهتر هم بشه. این حرفا حرفاییه که باورهای بسیار غلطه، درست نیست. این بچه ها واقعا نمیگم معجزه کردن، روش قبل ما اومدیم چیکار کردیم آقای خانم مهندس قاسمی؟ خب شما سال قبل این روش رو پیش رفتی شدی این رتبه، باید بریم دونه دونه اشتباهاتو پیدا کنیم،
درسته،
بعد اصلاحشون کنیم. حالا وقتی که اصلاح شدن با این روش های درستی که فهمیدی باید مستمرا درس بخونی. بچه ها سخت نیست ولی ساده هم نیست. بنابراین میخوام بگم که اگر یه گروه حرفه‌ای کنارت باشه بتونه ایراداتت رو پیدا بکنه، راه درست رو بهت نشون بده، شما هم میتونید خیلی رتبتون رو بهتر بکنید. تا کلی دانش آموز دیگه هستی، سعید نژاد هم همینطور، این سال قبل مردود شد، امسال دندانپزشکی قبول شد. من تا صبح میتونم اسم بگم، میگم نه وقت برنامه اجازه میده نه شرایطش هست. بچه‌هایی که سال قبل نتیجه نگرفتن اما امسال تونستن نتایج فوق‌العاده‌ای بگیرن. ابداً این شکلی نیست که نهایت نیست، چه اگه مثلا 20000 شدم شده بشه 10000، اگه 10000 5000، نه خیلی موقع میتونه به مراتب بهتر و بهتر و بهتر هم بشه.
بسیار عالی. پس شما هم اگر میخواین مشکلاتتون رو بفهمید، یه ارزیابی کلی بشه روتون و به نتیجه بسیار خوب دست پیدا بکنید، میتونید عدد 8 رو به سامانه 1571 بفرستین و با جناب آقای علیرضا کیا در بنسری و گروه مشاور متخصصشون در ارتباط باشید. بدونید که خواستن توانستنه. عدد 8 رو به سامانه 1571 پیامک کنید. متشکریم از شما.
من از شما ممنونم.
و همینطور از شما دوستان عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. شب خوش، خدا نگهدار.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
روزی که پروانه شدی،
شهید ناصر علی احمدی در سال 1333 در خراسان متولد شد. او کارمند دانشگاه بود و فعالیت‌های سیاسی و انقلابی زیادی داشت، به طوری که او را فردی مذهبی و سیاسی می‌شناختند. او بارها توسط ضد انقلاب تهدید شده بود و سرانجام 14 آبان سال 1360 در چهارراه راهنمایی مشهد مورد سوء قصد منافقین قرار گرفت و به شهادت رسید. برادر شهید ناصر علی احمدی،
بعد ایشون که کارمند دانشگاه بودن، دانشگاه فردوسی مشهد و قسمت نقلیه، بعد از انقلاب فرهنگی ایشون وارد سپاه شدن. جبهه هم زیاد می رفتن، نیرو می بردن. مناطق غرب، شمال غرب جبهه همکاری داشتن با سپاه. تهدیدم شده بودن. خودش می گفت من تو لیست هستم. من مثلا شب که می دیدم می خوابید اسلحه‌اش رو می گذاشت زیر سرش، تو من تو لیست هستم. ولی اصلا هم ترس و واهمه نداشت. ایشون اصلا دیگه خودش وقف کرده بود. مادرم برای خواستگاریش که میرفت میگفت خانه من بهشت رضاست. بعد مادرم ناراحت میشنه بودم، اومدیم خواستگاری.
مادر شهید علی احمدی،
والده رو همش کلش حساب خودش زن داشت و زن عقد کرده برش.
او بارها مورد تهدید منافقین قرار گرفت ولی هیچگاه میدان نبرد را خالی نکرد و سرانجام در شب تاسوعای حسینی در سال 1360 به همراه دو تن از همرزمانش، هنگامی که هنوز 10 روز از ازدواج ایشان می‌گذشت، توسط منافقین کوردر ترور و به شهادت رسید. آقای ابریشمچی شاهد صحنه ترور.
آبان بود. بله. یک هوا تقریبا تاریک بود و موقع چون که مشتری هم کم بود و نفر کم بود و ما پشت میز میزمون طرف رو به در ورودی مغازه بود نشسته بودیم. یه دوری یه صدای همین تیراندازی شروع شد ما شنیدیم. با مجرد که صدای تیراندازی ما شنیدیم، ما از اون وحشتی که از اون صدای تیراندازی بود ما رفتیم زیر میزمون. بعد چند لحظه که ما یواشکی از زیر میز سرمون رو آوردیم بالا تا جای بسامی گردنمون، یک لحظه دیدم که رو به مغازه نگاه میکردیم، دیدم که یک ماشین پژو سفید هم جلو مغازه وایساده. آقای جوون با سرعت اومد سوار ماشین شد. چند لحظه بعد دیدم که یک نفر تو پیاده رو داره داد میزنه همینطوری، آقای دستم گرفته، همم شده دستم گرفته همینطوری داد و داد. یواش یواش به خودمون جرأت دادیم اومدیم جلو دم در. دم درم که وقتی ما رسیدیم چه خیلی با ملاحظه اومدیم، یک نگاهی بر نگاه کردیم، یک نگاهی بر کردیم طرف چهارراه، دیدم که پاسبان سر چهارراهی هم مثلا تاقباز رو زمین چسبیده به زمین. یه بعد دیدم که یک ماشینی طرف این سر چهارراه، لکه تلفن بود، دیدم یه ماشینی رفته تو جوب سر چرخ طرف راننده خورده به این دکه و در ماشینم باز. رفت جلو دیدم آره صندلی عقب یکی از این رو افتاده، یکی از این رو افتاده و یواش یواش دیگه اون پاسبان سر چهارا باز شده، چند نفر دیگه آمدن جلو بود، ما به خاطر که همون بازم زیاد علاقه من نبودیم زیاد صحنه رو ببینیم، جوری دیگه ما یه باشه اون عقب‌تر.
روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی.
To follow the war between Israel and Hamas.
The surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
امروز که از گوشیم رسانه‌های مختلف جهان رو چک می‌کردم، خیلی تصاویر دردناکی از فلسطین دیدم. واقعا سخت بود. این صدای لاناس، کودکی حدوداً 5-6 ساله که مجروح و صورتش خونیه. او داره گریه می‌کنه و همینطور که راه میده مادرش رو صدا می‌زنه. مادرش دیشب بر اثر حملات اسرائیلی شهید شد. اینجا هم دو کودک شهید فلسطینی که گوشه جنازهشان افتاده و هیچ کس نمیتواند برایشان کار بکند. اینجا بازار زواید است در مرکز نوار غزه. اسرائیل از 3-4 روز گذشته حملاتش رو در غزه شدیدتر کرده. کلی از محله‌ها رو دوباره دستور تخلیه داده و هزاران شهروند فلسطینی دوباره راه افتادن از این محله به آن محله و از این شهر به آن شهر.
زي ما خلقتني يا رب خمس طوابق نزلت انا مثلي باقي واحد من الشعب لا مياه لا حمامات.
اینجا صدای یک پیرمرد فلسطینی رو بشنوید. او میگوید من هم یکی از این مردم هستم. من و خانواده‌ام بدون لباس و رخت خواب در خیابان‌ها رها شدیم. به خدا سوگند بستر و لباس نداریم. هر چه داریم از صدقات خیرین است. نه آب هست نه سرویس بهداشتی. کودکان وضعیت بدی دارند. این بچه‌ها بدون لباس و پابرهنه هستند.
لا حمامات لا ای لا مغسل وضع سیء اهلت.
میخوام یک روایت دیگه از میدان غزه داشته باشیم، این بار از شبکه تلویزیونی فرانس 24.
Carrying whatever belongings they can manage as they flee Israeli military operations in northern Gaza. Palestinians making their
کارشناس این شبکه میگه 90% از جمعیت 2,300,000 نفری این باریکه آواره شدند. شارلوت هیوز خبرنگار معروف فرانس 24.
Laying bare the destruction in the north. This footage
این پیرزن به خبرنگار میگه که
In the morning, the Israeli army told us all to leave because they're going to destroy the houses.
صبح زود به همه ما گفتند خانه ها را ترک کنید چون که ما قصد داریم آنها را تخریب کنیم. پس ما قرار از کجا برویم؟ از ساعت 5:30 صبح داریم پیاده روی می کنیم. سن و سال من از 60 سال گذشته، نمی توانم پیاده روی کنم. خیلی خسته و گفتم.
I'm over 60 and I can't walk. I'm so tired.
شارلوت هیوز بعد سراغ یک زن جوان رفته که تو عضو عوامل بیمارستانی بوده که همین دیروز تخریب شد. این زن جوان میگه که
Israel started to hit us intensely with shells, committing the most heinous massacres.
آنجا بود که مردم را به شدت گلوباران کردند. شنیدترین قتل عام را مرتکب شد. ما هم زدیم بیرون. پیکرهای شهدا و زخمی ها همه جا روی زمین افتادند. مردم نمیدانستند کجا بروند. این زندگی عادی مردم غزه است. زندگی که با درد و رنج همراهه و فعلا واقعا هیچ راهی برای اون وجود نداره. همین دیروز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک صحبتی داشت و گفت که ما از اصل کوچاندن فلسطینی‌ها از سرزمین خودشان در غزه و کرانه باختری مخالفیم. این حرف آقای جوزف بورل چندین بار گفته، اما خب فکر نکنم بیشتر از این سخنرانی کار خاصی کرده باشه. اما اسرائیلی‌ها اومدن یه کار بدتر کردن. دیروز قانونی در کنست رژیم صهیونیستی تصویب شد و فعالیت آژانس امور آوارگان فلسطینی سازمان ملل یا به اصطلاح همون آنروا رو ممنوع کردن. اتفاق خیلی بدیه و بسیاری از همراهان اسرائیل هم آن را محکوم کردند.
سناتور پنی بانگ وزیر امور خارجه استرالیا روز سه‌شنبه 29 اکتبر برابر با 8 آبان ماه با انتقاد از تصمیم پارلمان اسرائیل برای ممنوعیت فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل اعلام کرد که آنروا کار نجات زندگی انجام میده و استرالیا با تصمیم کنست اسرائیل برای محدود کردن شدید فعالیت‌های آنروا مخالفه.
اینجوری دیگه کمک رساندن به مردم واقعا سخت شده. سنوسه اما واضح این کار رو کردن و رأی دادن و من دیدم بعضی از نماینده‌هاشون در کنست هم صحبت کردن. مثلا این خانم میگه که آنروا سازمان است، اما سازمانی که تروریست‌ها همه آن را به دست گرفتند. استدلال صهیونیست‌ها هم در نوع خود جالبه. اونا تقریبا از ماه دوم سوم جنگ بود که میگفتن که حماس با آنروا همکاری میکنه. بعد کم کم اتهام زدن که برخی نیروهای آنروا نیروی حماس هستن. این موضوع خیلی بد بود برای آنروا که بیطرفی خودش را رعایت کنه. اونجا آنروا کوتاه اومد و چند تا از کارمنداش حدود 10 نفر بودن فکر کنم اونا رو اخراج کرد تا دیگه بهونه صهیونیست‌ها نداشته باشن. اما این روند ادامه داشت تا الان که دیگه اونا کاملا آنروا غیر قانونی اعلام کردن. بحران انسانی که در غزه است قطعا با این محدودیت جدید بیشتر خواهد شد، چون سازمان ملل گفته ما هیچ جایگزینی برای این قصه نداریم و ظاهرا صهیونیست‌ها هم اصلا براش مهم نیست. اما اتفاق مهمی که دیروز رخ داد و خیلی خبرش شد در سازمان ملل بود، در شورای امنیت که اونجا جلسه ویژه از حمله اسرائیل به ایران شکل گرفت و نماینده ایران خیلی با اقتدار اونجا صحبت کرد.
جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی خودش رو برای پاسخگویی در زمان مقتضی به این اقدام تجاوزکارانه که طبق ماده 51 منشور سازمان ملل مورد تایید است محفوظ می‌دارد. پاسخ ما قانونی و کاملا منطبق با حقوق بین‌الملل خواهد بود.
بعد از اون هم برخی کشورها از ایران حمایت کردند، مخصوصا الجزایر که تمام عیار پشت ایران استاد و حمله اسرائیل رو غیرقانونی خواند.
الجزایر به قوی ترین شکل ممکن حملات اخیر اسرائیل علیه ایران را محکوم می کند.
چین روسیه هم از ایران حمایت کردن. حرف اونایی بود که امریکا پشت این ماجراست و اگر او این راضی کنه مشکل حل میشه و آتش بس میشه، اما ظاهرا اسرائیل و امریکا نمیخوان. از نماینده چین بشنوید.
چین هر گونه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را محکوم می‌کند و علاوه بر این با هر گونه اقدام که به صلح و امنیت منطقه آسیب بزند مخالف است. ما از اسرائیل می‌خواهیم که همه اقدامات تحریک‌آمیز خود را متوقف کند.
یک چالش عمده ایجاد شده بین کشورهای جهان. موضوع ایران و اسرائیل بود اونجا، اما خیلی فراتر رفت و به کل جنگ تسری پیدا کرد. اونهایی که حامی اسرائیلند و اونایی که حامی مردم فلسطین. یه خبر جالب و خوشحال کننده این بار از بچه های یمن. دوباره یحیی سری اون سخنگوی معروف به انصار الله اومد جلوی تلویزیون و از یه اتفاق خوب گفت.
بیانون صادرون عن القوات المسلحة اليمنية.
اونا ظاهرا سه عملیات نظامی خوب داشتن.
سفینة اسی مونتریال بطائرتین مسیرتین.
در عملیات اول کشتی اس-سی مونترال رو با دو فرمان پهواد مورد هدف قرار دادن.
فيما استهدفت العملية الثانية سفينة ميرسي كولون وقد نفذت العملية بصاروخ مجنح.
در عملیات دوم ناو مارکس کولن مورد هدف قرار گرفته، این بار با موشک بالدار.
العملية الثالثة نفذتها القوات البحرية.
و سوم هم عملیاتی توسط نیروی دریایی و موشکی انجام شده و ناو موتارو در دریای سرخ و بابل مندب با موشک بالستیک هدف قرار داده شده. دم یمنی ها گم که هنوز مثل روز اول پای کار هستن و گفتن که هر کشتی که به اسرائیل جنس ببره یا از اونجا بیاره مورد هدف قرار میگیره. اما آخرین خبر بیانیه‌ای که نزدیکای ظهر بود از سوی شبکه المنار منتشر شد و از شورای حزب الله بوده.
نبشر اهلنا الاعزاء بان لا خوف مع وجود امثال هؤلاء الابطال.
در این بیانیه گفته شده که شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل حزب الله انتخاب شده تا پرچم را در این مسیر به دست بگیرد. شیخ نعیم قاسم رو شاید خیلی ها بشناسن، روحانی که بارها در ایران اومده سخنرانی کرده و معمولا فعالیت‌های سیاسی سید حسن نصرالله انجام میداد، میتونست خیلی راحت سفر کنه، اما حالا که دبیر کل حزب الله شده قطعا محدودیت‌های او هم بیشتر شده و در این شرایط امیدواریم هر جا هست سالم باشه تا بتونه این گروه مقاومت رو رهبری کنه. ممنون که همراه من بودید. فردا دوباره برمیگردم و بیشتر در این باره با هم صحبت میکنیم.